بین در واقع این نمونه سنتی که دارید و این رو بیاد و تبدیلش بکنید به یک دستاورد اقتصادی، در مرگ وجود داره که در مرگ هم عوامل هسته.
بله.
در واقع شما باید بیاید و این رو در واقع رشدش بدید و از این مجموعه عبورش از و این در مرگ عبور بدید و نهایتا تبدیلش بکنید به دستاورد اقتصادی. خب توی کشور مختلف که باید بیان توی این دوابه این نگاه بکنیم، موفقیتشون نسبت به ما این هستش که تو مرحله اول شاید ما نسبت به اونو برتر باشیم، تا تو قسمت دوم اومدن و قواعد در واقع میتونیم بگیم که سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر دارن، در واقع مجموعه هستن که این از این در واقع میتونیم بگیم که دستاورد و پشتیبانی میکنن. تو کشور ما راه افتاده، متأسف دو تا اشکال داری که این هستش که سرمایه فوق‌العاده محدودی دارن و نکته بعدش هم این هستش که باز هم همین سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اگه بخوام بیان و یه کار سرنخی رو پشتیبانی بکنن، در واقع میتونم بگم که بیش از حد سختگیری میکنن و در واقع میخوان تضمین لازم ایجاد بکنن که اینا معمولا میاد و اینجا گیر میکنن. پس این تا اینجا چیزی که هستش مربوط به در واقع میگیم داخل کشور هست.
درسته.
حالا یه جایی هم هستش که شما موفق میشید بیاید و در واقع نمونه سنتی داشته باشید، نهایتا خطر را بندازید، اینجا دیگه نقش مدیریتی میاد و مطرح میشه. ما معمولا مدیرای بالا سر که در واقع قرار است که از یه صنعتی که اومده و میخواد مسیر بلوغ رو طی بکنه بیان پشتیبانی بکنن، سه گروه میشن. یه گروه هستن که اصلا اعتقادی به مثلا هستن کارهای پیچیده علمی ندارن و معتقد هستن که ما باید بریم و در واقع اغلب نیازهای خودمون رو بیان و از خارج تامین بکنیم. این تعداد مدیرای مطلب تعدادشون بالا هستش، 60% مدیر خیلی ما هستن، این اعتقاد رو دارن. ممکنه مثلا ورس کنیم که پیان جلو شما ادعا بکنیم بگن که نه ما مثلا ورس کنیم اعتقاد داریم، منتها وقتی که رو عمل میان میخوان این ادعایشون اثبات بکنن میبینیم که نه، مثلا جز اون 60% هست که تمایل به واردات دارن. یه 40% دیگه میمونه که 20% هم هستن که سختی کار را قبول نمی کنن، چون شما یه زنجیره ارزش با کار ایجاد بکنید باید وقت فوق‌العاده زیادی بذارید، زحمت خیلی زیادی بکشید، مجموعه مختلف رو بیاید تبدیلش بکنید یه تیم مشترک و این تیم سازی و این که به اصطلاح بیان یه نقش راه واحدی رو داشته باشن کار خیلی سختی هستش. بنابراین از یه جا به بعد میگن که خب ما تا اینجا رفتیم، اگر هستش مثلا فرض کنید که اینو با کمک خارجی بریم انجام بدیم، که میرن و در واقع مثلا ورز که محصولی میارن وارد میکنم تا از یه سطح به بالاتر، چون یه فناوری رو ما آمدیم ایجاد کردیم و اونجا میان و شروع میکنن. یه 20% دیگه هستن که در واقع میان از اینا حمایت میکنن. بنابراین اغلب کارهای ما که باز هم اومده از درد مرگ قبول کردن این زنجیره ارزشی که دارن ایجاد کردیم، تو تداوم تولید میتونیم بگیم که تا در واقع 80% هستن که از این دستاورده حمایت نمی کنن و تنها 20% هستش حمایت میکنن، چون همونطوری گفتم مسیر خیلی سختی هست و کسی که میخواد بیاد اینجا باید مشکلات خیلی زیادی رو بیاد و تحمل بکنه و حلش بکنه تا اینکه نهایتا بیاد مجموعه رو از آب و گل درش بیاره و تبدیل بکنه به دستاورد سنتی و نهایتا این هستش که هم در سطح کشور و هم در سطح در واقع میتونیم بگیم که کشورهای صادراتی بتونه بیاد به یه دستاورد اقتصادی قابل قبول تبدیل بشه.
درست. خدمت شما عرض بکنم که پرسش دوم و پایانی من جان دکتر منطقی، که باز هم این رو من افتخار داشتم طی شب‌های گذاشتم که با عزیزان بزرگوارانی چون شما که سابقه و سابقه بسیار سترگی در حوزه مدیریت‌های دولتی یا همراهی با بدنه‌های وزارتخانه رو داشتید مطرح بکنم، تأکید بر شعار دولت 14 یعنی مسئله وفاق ملی، نگرش که جناب دکتر پزشکیان دارن در بهره بردن از نیروهای خبره و خرید و در حقیقت تعاملی که حداقل امروز هم در نشست خبریشون آغوش بازی که به سوی کشورهای همسایه و جهان در حقیقت داشتن، یک چشم‌اندازی رو در نهایت برای ما داره تصویر رو ترسیم میکنه. این چشم‌انداز رو ما از زاویه عزیزانی که در حقیقت اشراف دارن چه بر بدنی اقتصاد، چه اجتماع، چه سیاست، چه فرهنگ، حال در ساحتی که اون عزیزان هستن، اینجا من از شما بیشتر این رویکرد صنعتی و اقتصادی رو دارم به یاری میگیرم که به اعتقاد شما با همین نگرش خب نمیتوانیم بگوییم که ناگهان یک شب دشمنی دشمنان از بین میرود، اما خب به هر حال سیاست وفاقی که جناب دکتر پزشکیان اصلا دولت 14 داره نه شخص ایشان، اگر بخواید چشم‌اندازی رو شما تصویر و ترسیم بفرمایید آن چه خواهد بود، یا به اعتقاد شما گام‌هایی که برای هرچه رونق هرچه بیشتر در حوزه صنعت و اقتصاد باید برداشته بشه پیشنهادتون چیست؟
ببینید، ما وفاق رو باید دو گروه تعریف کنم، یه وفاق در سطح ملی هست و یه وفاق در سطح بین‌المللی هستش. ما تقریبا میتونم بگم که تا حالا تو دوران مختلف مثلا ریاست جمهوری مختلف ما واقعا بین تقریبا میتونم بگیم که دو رئیس جمهوری که میامدن و در واقع با تیم هایی داشتن این وفاق وجود نداشت. یعنی مثلا فرض کن که علاوه بر اینکه میامد و مثلا فرض کن یه رئیس جمهور با یک دیدگاه سیاسی میامد و عرض کابینه رو مثلا عوض میکرد، ما اصلا میرفتیم متخصصان هم عوض میکردیم. حالا در واقع میتونم بگیم که اولین چیزی که ایجاد شده این هستش که ما باید ببینیم که وقتی که یک دولت میاد و یک نگرش سیاسی این صرفا در جهت معاون وزیر و وزیر هستش. کسی که متخصص هستش دیگه نمیتونیم بگیم که تو مثلا متخصص مثلا ورز کنی که آبی هستی یا قرمز هستی.
بله بله.
به بیان دیگه ما تا حالا تا کنون اگر من بیام یه مثال ساده بزنم، اگر بگیم که ما بیایم و بگیم که کل تمام مندی کشور به صورت یه موتور در واقع 6 سیلند هستش، همیشه ما 3 سیلند رو می‌ذاشتیم کنار، با یه 3 سیلند جدید می‌اومدیم کار می‌کردیم و تا یه 3 سیلند هم میاد مثلا ورش کنیم که به اون نقطه یادگیری برسن یکیش از دست می‌دادیم. یعنی ما از 6 سیلند همیشه 2 تا سیلندمون داشته کار می‌کرده. اولین چیزی که دو وفاق ملی ایجاد میشه این هستش که حداقل ما با 4 تا از این 6 تا کار بکنیم، نقطه 1. پس این خیلی مهم هستش که ما اگر می‌خوایم شروع بکنیم از وفاق ملی باید شروع بکنیم. نکته 2 این هستش که با توجه به سرعت تغییر فناوری ها و در واقع میتونیم بگیم که تنوع بازار ها، ما باید بیاریم و به نوعی وارد زنجیرهای ارزش جهانی بشیم. نکته مهم، هر قد که ما توی رشته قوی تر باشیم میتوانیم در واقع وفاق بین المللی رو بهتر ایجاد بکنیم. یه مفهومش که شما نقطه ای هستید که در واقع میتونیم بگیم که تغییر کننده هستی.
بله.
قسمتی هستش که شما عرضه کننده هستی. به عنوان مثال مثلا اگه توی صنعت هوافضا اگه بخوایم بیایم ما یه وفاق بین المللی ایجاد کنیم، خیلی سریع میتونیم کارو بکنیم، چون دستاوردی داریم که توی نقطه قدرت ایستادیم و اگر بیایم و این توانمندی خودمون رو با توانمندی اونها و یا با نیازهای اونها تطابق بدیم، هم به اون رشد نقطه رشد دائم و هم نقطه رشد اقتصادی میرسیم. من میخوام فرمول بندی بکنم این بحثی که سوال مهمی که جناب عالی کردید این هست که یک ابتدا لازم هست ما وفاق ملی رو ایجاد بکنیم.
درسته.
و اگر وفاق ملی ایجاد بکنیم اینقدر توانمندی تو بخش مختلف داریم که توی نقطه قدرت بیاییم بیستیم، قدرت نوع علمی، قدرت
بله.
سنتی، و وقتی که اومدیم توی نقطه رسیدیم با همسایگان خودم در درجه اول میتوانیم دهنده فناوری باشیم و بعد میتونیم بگیم با قدرت های دیگه میتوانیم تعامل کننده باشیم، یعنی دهنده و گیرنده باشیم. با این در واقع میتونیم بگیم که فرمول بندی میتونیم بگیم که ما انشالله میتوانیم توی انشالله در برنامه هفتم به نقطه قابل قبول برسیم و باید بگونه این ترسیم بکنیم که برنامه هشتم دیگه از اون نقطه قابل قبول بگذاریم و برسیم به اون نقطه که در واقع توی در واقع میتونیم بگیم که حداقل جزء حالا 20 کشور تحت کشور اول نمیشه، مطلب این است که جزو 20 اقتصاد معتبر دنیا انشالله بیاییم و قرار بگیریم.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. من درو کردی که مد نظر داشتم جان دکتر منطقی مطرح کردم، احیانا در تعریضی یا تکمیل فرمایشات پیشین خودتون یا احساس میکنم اگر برای جنبندی نکته هست ما از زبان شما تمام قد میشنویم.
من دوتا نکته رو میخواستم بگم.
ام بفهمم.
من همونطور که من دسته بندی کردم توی مدیرای بالاسری که هستش، من 80% به این تغییرات این توانمندی های دواد دانشی و تبدیل این دواقع به یک اقتصاد پویای داخل و خارجی اعتقاد ندارم. در اول این هستش که ما باید این طیف رو توسعه بدیم، به جای اینکه 20% اعتقاد داشته باشه حتی این هستش که 50% اعتقاد داشته باشه.
بله.
این دوام میگم که یک روی کرده که دیگه این توی به اصطلاح به باورهای مدیران بستگی داره. واقعا با توجه به تجربه‌ای که نشون دادیم و تجربه‌ای که داشتیم شده این توانمندی توی نیروهای تخصصی ما وجود داره.
درست.
حالا علتی که در واقع اون 80% اعتقاد نداریم ما نتوانستیم این مجموعه های دستاورد رو انتخاب بکنیم و به گونه‌ای در واقع تبدیل بکنیم به این دستاورد اقتصادی داخلی و خارجی که اون اعتماد بیشتر بکنیم. پس باید دو کار بکنیم. یکی اینکه یک سری از رشته‌های صنعتی منتخب رو زودتر میتونیم تبدیلش بکنیم به دستاوردهای اقتصادی داخلی و خارجی انتخاب بکنیم و اینها رو به صورت در واقع یک در واقع دستاورد اقتصادی داخلی و بعد در خارجی بکنیم که اعتماد در واقع بالا سری بیشتر بشه. دوم میگم هستش که واقعا توی طول 40 ساله دستاوردهای متعددی داشتیم که اینها از نظر علمی قابل قبول بودن، متو از نظر در واقع گفتم زنجیره ارزش و اینکه بیایم تبدیل به دستاورد اقتصادی بکنیم کن بودیم، اعتقادشون بیشتر بشه به اینکه ما میتوانیم واقعا توی اون رشته‌های منتخب سهمی رو در واقع توی همون محصولات توی بازار جهانی انشالله داشته باشیم.
انشالله بی نهایت از شما سپاسگزارم، به ویژه بابت اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار برنامه مرز پرگوهر قرار دادید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم و شما رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. بزرگوارید، خدا نگهدار شما باشه. همراه و همکلام بودیم با جناب دکتر منوچهر منطقی از مدیران برجسته در حوزه صنعت و البته از مشاوران وزارت صنعت معدن و تجارت.
رادیو تبیین، جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
بیست و یک و 42 دقیقه در شامگاه 26 شهریور 1403 خورشیدی، زنده و مستقیم شبکه رادیوی تبیین، برنامه مرز پرگوهر، افتخار همراهی با شما رو داریم. چیزی حدود 12 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم و مهمان عالی مقامی جناب دکتر علیرضا افشار، رئیس اندیشکده امام علی، پژوهشگاه عالی دفاع ملی، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن. عرض سلام و شب بخیر من رو جناب دکتر افشار پذیرا باشید. اعیاد رو به ویژه هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. محور و رویکردی که جناب افشار با شما برای این گفتگو در بازه زمانی 10 دقیقه پیش رو که حد اکثر ما در اختیار داریم برگزیدم، مسئله تاکید حضرت آقا بر لزوم جریان نگرش تبیینگر و جهاد تبیین در برابر جنگ ترکیبی و نگرش تلخ دشمنان در قلب واقعیت توفیقات ایران عزیز هست. خب قطعا جایگاه و ساحتی که شما به عنوان یکی از نخبگان در اندیشکده امام علی علیه السلام در پژوهشگاه عالی دفاع ملی دارید با همین روی کرد، یعنی مسئله دفاع ملی و دستاوردهای ما در این حوزه شما رو خطاب قرار میدم. در خدمتتونم بزرگوار.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک میگم هفته وقت از ولادت
بزرگواری
حضرت رسول گرامی اسلام و امام جعفر صادق رو خدمت شما عزیزان عرض میشه. خب متاسفانه فاصله طولانی که ما پیدا میکنیم از اول انقلاب تا کنون، این فرایند تحول و رشد رو ما گاهن مورد غفلت قرار میدیم. مثلا انسان اصلا عنوانش همین نسیان و فراموشیه، یعنی ما خیلی سخته که بتونیم وضعیت گذشته رو برای نسل جدید ترسیم کنیم تا ببینه این تحول و پیشرفتی که به دست آمده چقدر این شاخص ها واقعا دور از انتظار و یه حالت با اعجازی داره که انقلاب اسلامی تونسته با ملت ما اینطور، که خود ملت نقش اول رو در پیشبرد مباحث داشتن.
بله.
شما از همون اول که به هر حال انقلاب اسلامی پیروز میشه و توطئه های دشمنان، ترورها و اختشاشاتی در اطراف ایران بوده، ملت ایستادگی کردن و دشمن شکست دادن. در همون مقاطع بسیار شلوغ کشور ما حرکت جهاد سازندگی داشتیم برای رفع محرومیت دانشجویان دانشگاه و خیرین رو رفتن در سراسر کشور و اون محرومیت ها رو کنار زدن و پیشرفت های خیلی خوبی در مواد عمرانی بهداشتی آموزشی مثلا نهضت سواد آموزشی، همه اینا یه جهش اولیه کشور پیدا کرد در پیشرفت. و بعد که خب ساختار و سازمانی پیدا کرد، نظام و دستگاه های اجرایی مسئولیت هایی رو پیدا کردن، ما در بخش های مختلف شاهد چنین رشدی بوده و هستیم. واقعا هم فقط این مخصوص بخش نظامی نیست، یعنی ما در بخش نظامی خب خیلی روشنه، در قله قرار داریم، یعنی جایی که دیگه دشمن طمع تجاوز نداره و ما بازدارندگیمون در حدیست که میتونیم امنیت ملی خودمون رو به واسطه توان نظامی که به دست آمده، ولی این توان نظامی هم فقط این موشک ها و پهپاد ها و اینا نیست، واقعا روحی سلحشوری ملت ما هست که دشمن بیشتر از همه چیز
دقیقاً.
بله، عوامل انسانی و به خصوص تاباوری ملت. ببینید توی شرایط مختلف ملت ما نشون دادن که تحمل صبرشون در مقابل مشکلات چقدر بالاست. برای انقلاب و نظام ایستادن، مثلا همین بحث مدافعین حرم، چقدر این حضورشون در منطقه باعث شد که این توطئه‌ها و نقشه همه نقشه بر آب بشه دیگه. اینا برمیگرده بخش عمده به عوامل انسانی، نه فقط تجهیزات و دانش نظامی. اینها همه بخش نظامی ما رو نشون میده که چه مسیر خوبی رو طی کردن. در بخش های دیگه هم همینطور، مثلا شما در بحث رشد علمی شوخی نیست که چندین سال ما الان از متوسط رشد علمی جهان بالاتر هستیم. در مقاطع 11 برابر متوسط رشد علمی جهان ما رشد علمی داشتیم
کاملا،
یعنی خیلی ارزشمند. اینا بالاخره در دراز مدت جایگاه جمهوری اسلامی رو در منطقه و در سطح بین‌المللی پیش میبره. حالا مسائل تکنولوژی و تأسیسات نفتی ما چقدر پیشرفت داشتیم، در عمرانی تونل‌های بزرگ و بزرگراه‌ها، در مباحث علمی مثل سلول‌های بنیادی یا نانو و بخش‌های دیگه و هوافضا، اینا ما همه پیشرفت‌های تکنولوژی بوده که کشور ما به دست آورده. در بحث جنگ شناختی البته ما مشکلاتی داریم، چون هم از نظر اینکه رسانه‌های بین‌المللی به خصوص در کنترل صهیونیست و استکبار جهانی است، ما نفوذ زیادی روی افکار عمومی مردم جهان نداریم. اما در پدافند خوب عمل کرد. ببینید دشمن سال‌هاست روی تفرقه افکنی در جامعه ما تلاش می‌کنه.
درست.
تو اصلی سیاسی مثلا بین احزاب و جریان های سیاسی در انتخابات ها، اینا خطایی که از خارج به هزینه هایی که میکنه. در بحث تحریک قومیت ها مثلا، باز تفرقه بین قومیت ها، تحریک بین مذاهب، ولی موفق نبودن. ما امروز الحمدلله وحدت به یک پارچگی ملیمون بیش از گذشته هست، اینا همه میدونن. یا در مسئله به اصطلاح جنگ شناختی و ترویج فساد سیستمی یا ناکارآمدی دولت ها، مرتبا اینها رو تبلیغ میکنن و هزینه های سنگین رو انجام میدن، اما خب میبینن که در بسیار بخش ها پیشرفت ها از کجا به دست میاد. اگه ناکارآمدی دولت بچه رو ما این پیشرفت ها رو داریم، یا مثلا نقش مردم در انتخابات، هی میخوان الغا کنن که رأی مردم اثری نداره، چه بیان چه نیان، این دولت ها میانه میان. خب وقتی که یه دولتی انتخابات برگزار میکنه، تمام تلاش اینه که این انتخابات با سلامت برگزار بشه، نتیجه انتخابات در چندین دوره خلاف نظر دولت برگزار کننده مجری انتخاباته، سالم تر از انتخابات کجای دنیاست؟
درست.
یه دولت مثلا پس اصولگرا بوده، انتخابات برگزار کرده، اصلاح طلبا پیروز شده، یا بالعکس. این نشون میده که واقعا نقش رأی مردم، حضور مردم در صحنه سیاسی بسیار تاثیرگذار، بسیار تعیین کننده. در سطح بین المللی البته ما خوب مشکلاتی داریم، مثل ایران حراسی، اسلام حراسی، کاری که در سطح بین المللی دشمن انجام میده، ولی باز در اونجا هم مشت دشمن باز شده. بالاخره جمهوری اسلامی ایران نشون داده که طرفدار مظلومینه در دنیا، طرفدار فلسطینه، مردم فلسطین که اینطور مظلومانه در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی دست پا میزنن. یعنی این جایگاه
جمهوری اسلامی ایران بخش عمده از اون تبلیغات جهانی رو از بین برده و نقش برآب کردن. یعنی سینوزا خیلی عزیمه کردن تا بگن متمدن ترین جامعه جهانی، طرفدار حقوق بشر. حالا الان نگاه نکنید علیه اسرائیل داره تظاهرات میشه در کشورهای اروپایی و آمریکا، در گذشته اینطور نبود. بسیار اونا تبلیغات کرده بودن برای فریب دادن افکار عمومی، الان خب پشتشون باز شده. خب این چجوری به دست اومده؟ و یا در سیاست خارجی شما بحث جمهوری اسلامی نقشش تو منطقه چه تا کنون اینقدر نفوذ داشته و جبهه مقاومت رو حمایت کرده در مقابل این دنیای استکبار؟ روابطمون با همسایگان الحمدلله در دوران انتقالی رئیسی روابط بین‌المللیمون خوب شد، چه در کشورهای شرقی و پیمانهای بین‌المللی حضور قوی پیدا کردیم. ما سیاست خارجیمون روز به روز در حال رشد و پیشرفت است. ببینید تنها مسئله‌ای که ما باید براش فکری بکنیم مسائل بحث معیشتی مردم که پاشنه آشیل ما شده. البته خب تحریم بی تأثیر نبوده، ولی راهکارهایی وجود داره که ما موشک‌های نقطه زن غیر نظامی رو در بخش اقتصادی و در بخش اجتماعی انشاءالله با کمک اندیشمندان و صاحب نظران داشته باشیم.
انشاءالله
و قطعاً هم این شدنیست با وجود همه نقشه‌هایی که دشمن علیه ما داشته و فشارهای اقتصادی که وارد کرده. این به دست میاد با استفاده از فرمایشات آقا تبعیت از رهنمودها و تذکرات ایشون در تقویت تولید، در مشارکت دادن مردم تو امور دولتی. اون دولت بالاخره بایستی به برون‌سپاری بپردازه. این بزرگ شدن و سنگین شدن دولت و پرهزینه بودنش بخش عمده‌ای از هزینه جاری کشور صرف دولت میشه. این درآمدها خب این بایستی ما با واسپاری به مردم به دو شکل، یه بخشش اینه که ما اینها رو به تعاونی ها و شرکت های خصوصی امور دولتی رو واگذار کنیم، یه بخش هم NGO هاست، مؤسسات مردمی. الان شما نمونه هایی دارید، مثلا فرض کنید خیرین مدرسه ساز ما تو کشور الان داریم، کل خیرینی که مدرسه سازی میکردن جمع شدن با هم یه مؤسسه ایجاد کردن، اومدن با آموزش پرورش گفتن تو میخوای مدرسه بسازی، بده ما بسازیم برات، ارزونتر در میاریم، سریعتر میسازیم. الان دیگه مدرسه اینه تو کشور ساخته بشه توسط آموزش پرورش، همش توسط این خیرین مدرسه سازی. این مدل موفق سپردن امور دولتی به بخش خصوصی در قالب NGO مؤسسات غیر انتفاعی، مؤسسات خیریه، میتونه تو بخش‌های دیگه هم باشه. مثلا ما خیرین سلامت رو داریم، حتما در جریان هستی، اولین بار موقعی که وزارت کشور بودم معاون اجتماعی سعی کردم این مؤسسات رو جمع کنم و بهتون هویت بدیم. خیرین سلامت اولش هم توسط مرحوم نیری ایجاد شد بعدن عزیزان دیگه اومدن. الان خیرین سلامت یه قدرت و توانمندی بالایی دارن در حوزه بهداشت درمان. وزارت بهداشت درمان بهت امورش به اینا محول کنه. خب این آدم های خیری هست، دنبال توسعه بهداشت درمان هست. مثلا ما نوراوران سلامت رو داریم توسط آقای قاضی‌زاده هاشمی که در سراسر کشور کانتینرهای بزرگ اتاق عمل چشم دارن، رایگان عمل میکنن، درمان میکنن، عینک های مجانی میدن به مردم. خیلی خیرن دیگه، خودشون هم یه موقعی در حد بالا وزیر بهداشت بوده یا اونهای دیگه شون. این میان ما این خیرین سلامت رو به عنوان یک پایگاه برای برون سپاری امور بهداشت درمان دولت باشون وارد قرارداد بشیم،
بله.
نظارت هم بکنن، وزارت خونه، وزارت بهداشت بر کار اینا نظارت کنه، هدایت کنه، حمایت کنه، همین چیزی که شعار دولت ها بوده. نه، این بایستی فرایند تهش تو همه بخش ها، در تمام بخش ها برون سپاری امور اجرایی دولت به مردم صورت بگیره با نظارت و هدایت. این به نظر من راه برون رفت از مشکلاتی که ما تو بخش های اقتصادی ممنشه.
درود بر شما جناب دکتر، بی نهایت بابت این نگاه دقیق و زبان صریحی که داشتید سپاسگزارم. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. یا علی، خدا نگهدارتون باشه. همراه و همکلام بودیم با جناب دکتر علیرضا افشار، رئیس اندیشکده امام علی علیه السلام در پژوهشگاه عالی دفاع ملی. و با این گفتگو پنجمین و آخرین گفتگوی برنامه امشب رو به شما تقدیم کردیم. آنچه که در مرز پرگوهر امشب گذشت اتفاق و رخداد و رویدادی بود بر مدار حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست، اجتماع و مسئله دفاع ملی در ساحت چهارگانه و در ساحت پنجگانه و پنج مهمانی که با شما قسمت کرد. در این لحظات پایانی برنامه بار دیگر اجازه میخوام تا عرض تبریک داشته باشم قرار گرفتن در هفته وحدت رو و تمامی اعیاد این ماه پرجشن و سرور، ماهی که به ماه اعیاد دین هدایتگر مبین اسلام هم به شدت مربوطه. امیدوارم مرغامین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کنند دیگه تمامی نیات خیرتون باشه و شکوفه آرزوهاتون در راستای خواست و مشیت و تقدیر الهی هرچه سریعتر به میوه های بدل شده به تحقق در حقیقت برسد و ما، من، همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنین، ملت شریف ایران، مردم ایران و مسلمانان جهان رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. تا فردا شب و مرز پرگوهری دیگر، تک تک شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. هراس و دلهور خواهد رفت همان شبی که تو می آیی، همان شب آمنه می بیند درون چشم تو دنیایی، همین که آمده ای از راه قریش محو تو شد ای ماه، یتیم کوچک عبدالله ببین نیامده آقایی، گل قشنگ بنی هاشم سلام بر تو ابوالقاسم، دلم کنار تو شد محرم ندید خوشتر از این جایی، چنان کنار ابو طالب ستوده حسن تو را یثرب، که وحی شد به دل راهب همان ستوده عیسایی، به هیچ آینه جز حیدر نه پادشاه و نه پیغمبر، شکوه حسن تو را دیگر خدا نداده به تنهایی، قسم به لیل و به گیسویت، به ذکر یا حق و یا هویت، به آی آگه ابرویت، به آن دو چشم تماشایی، در این هزاره ظلمانی از آن ستاره که میدانی، برای این شب طوفانی کمی بخوان دل دریایی، بخوان که در عرفاتم من، کنار آب حیاتم من، تنین یک صلواتم من، به شوق این همه زیبایی. یا علی.
همراهان گرامی شنوندگان رادیو تبیین، امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و زندگیتون بر وفق مراد. همچنان ما با شما هستیم از استدیو پخش، شما هم با ما باشید تا پایان این بخش و